أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. تا اینجا شش دلیل بر بساطت معنای مشتق ذکر شد و همگی مورد اشکال قرار گرفت. این ادله توسط محقق شریف صاحب فصول، محقق خراسانی، محقق نائینی و جمع دیگری از بزرگان اقامه شده. ادله دیگری هم بر بساطت ذکر شده، لکن اون چه ما در این مقام ذکر کردیم اهم ادله بساطت بود. در مقابل برخی قائل به ترکیب معنای مشتقند، حالا ادله‌ای که بر ترکیب معنای مشتق ذکر شده مجموعاً چند دلیله که به بعضی از اونها محقق اصفهانی اشاره کردن، بعضی را هم مرحوم آقای خویی به تبع ایشون و بعضن با اضافه‌ای ذکر فرمودند. حالا ما مجموع ادله‌ای که بر ترکیب معنای مشتق اقامه شده رو اجمالاً بیان می‌کنیم، ولی قبل از اون که این ادله رو بگیم یک کلامی رو از محقق اصفهانی مناسب اشاره کنیم، به کلامی از ایشون اشاره کنیم و اون این است که محقق اصفهانی می‌فرماید بساطت بر دو قسمه، یکی بساطت لحاظی و دیگری بساطت حقیقی. منظور از بساطت لحاظی همون معنا و صورت واحدی است که از لفظ در ذهن نقش میبنده. وقتی ما یه لفظی رو میشنویم، اگر از این لفظ صورت واحد و معنای واحد در ذهن نقش ببنده، این بسیط لحاظی است، یعنی بسیط مربوط به مقام لحاظ، تصور، ادراک، همونی که مرحوم محقق خراسانی فرموده بودند. اما بساطت حقیقی عبارت است از عدم انحلال یک مفهوم به دو مفهوم. اگر یه مفهوم، یه معنایی منحل به دو معنا شد، انحلال به دو معنا پیدا کرد، این میشه ترکیب حقیقی. ولی اگر معنا منحل نشد و انحلال به دو معنا پیدا نکرد، این بسیط حقیقی است. ما اگر بخوایم این مطلب رو به اون چی که سابقا گفتیم منطبق بکنیم، خب در واقع مطلب از این قراره که همون دو احتمالی است که ما در باب نزاع و تنقیح محل نزاع گفتیم. گفتیم محل نزاع میتونه یکی از این دو باشه، چنانچه بعضی کلمات ناظر به احتمال اوله، بعضی کلمات ناظر به احتمال دوم. گفتیم نزاع در بساطت و ترکیب مشتق از نظر بعضی مربوط به مقام تصور و ادراک و لحاظه، مثل مرحوم آقای آخون. از نظر بعضی این نزاع در عرض به حضور شما مقام تحلیل و انحلال عقلی است، مثل همین محقق اصفهانی و مرحوم آقای خویی. ما اونجا نظر دوم رو پذیرفتیم، گفتیم ما وقتی بحث میکنیم از بساطت و ترکیب مشتق، یعنی میخوایم ببینیم آیا معنای مشتق انحلال به دو مفهوم پیدا میکند یا نمیکند. منظور ما از بسیط و مرکب اینه. اگر بگیم انحلال پیدا نمیکنه، این چیه؟ بسیطه. اگر بگیم معنای مشتق انحلال پیدا میکند، این مرکبه. خود محقق اصفهانی از کسانی است که معتقد مشتق مرکبه. در مقام لحاظ و تصور معتقد مشتق بسیطه، اما از نظر حقیقی مشتق مرکبه. پس به نظر محقق اصفهانی مشتق بسیط لحاظی است و مرکب حقیقی. یعنی میگه مثلا زاهک از نظر لحاظی بسیطه، یعنی شما وقتی زاهک رو میشنوی یه معنا به ذهن میاد. زاهک یعنی کسی که بیخنده، مثلا حالا چی باید بگیم؟ خواننده که نمیتونیم بگیم، خندنده ها؟ خندان، حالا هر جوری میخواید بگید، یا از نظر لحاظی مشتق بسیطه، اما از نظر حقیقی مشتق مرکبه. حالا با توجه به این جهت ببینیم ادله‌ای که اقامه شده، این ادله آیا میتونه اثبات ترکیب مشتق بکنه یا نه. من علت این که این نکته رو از محقق اصفهانی ذکر کردم، برای یادآوری اون چیزی بود که در گذشته در تنقیح محل نزاع گفتیم، که معلوم باشه ما اینجا دنبال چی هستیم. ما وقتی میخوایم ببینیم مشتق بسیطه یا مرکب، میخوایم ببینیم آیا قابل انحلال به دو مفهوم هست یا انحلال به دو مفهوم پیدا کرده یا نکرده. انحلال به دو مفهوم پیدا میکنه یا نمیکنه. حالا قابلیت و عدم قابلیت باز اون یه مرحله دقیقتر و عمیقترشه. اصل اینه آیا مشتق منحل به دو مفهوم میشه یا نمیشه. اینو از اول ما در تنقیح محل نزاع گفتیم، الانم این مطلب محقق اصفهانی رو من عرض کردم برای اینکه عرض به حضور شما یاداوری اون مسئله بشه. حالا با عنایت به این مطلب دقت کنید، ادله ای که بر ترکیب حقیقی مشتق ذکر شده و بیان شده چیه؟ ببینید، اولین دلیل که محقق اصفهانی ذکر کرده دلیل وجدانه. ایشون حالا معتقد وقتی ما لفظ مشتق رو میشنویم مثل قائم، اون چی که به ذهن ما میاد یک صورت مبهمی است که متلبس به قیام پیدا کرده. حالا ما فعلا در این که مرکب از چه چیزهایی است وارد نمیشیم، اون بحث بعدی ماست. اصل ترکیب ثابت بشه بعد باید ببینیم خب حالا که مرکب شد اون اجزا چیا هستن، از چه چیزهایی ترکیب شده. مهم اینه به نظر محقق اصفهانی با شنیدن لفظ مشتق در واقع دو معنا به ذهن میاد. ببخشید، این وقتی دقت بشه یعنی یک صورت مبهمی که تلبس به قیام پیدا کرده، یک کس مبهمی که تلبس به قیام پیدا کرده. این از نظر لحاظی واحده، قائم موجب میشه یه معنا به ذهن ما بیاد، ولی همین رو اگر بخوایم باز کنیم، تفصیل بدیم، تحلیل کنیم، این در واقع یه صورتی است که تلبس به قیام پیدا کرده. یعنی دو جز داره، یکی یه صورت مبهم است، یکی هم چیه؟ خود قیام، صورتی که تلبس به قیام پیدا کرده. حالا ایشون تعبیر به وجدان به کار برده، شاید این حالا نهایت الدرایه جلد یک صفحه 219، البته اون بخش اول رو که ما از ایشون نقل کردیم، مسئله بساطت لحاظی و حقیقی، اون مال صفحه جلد نهایت الدرایه جلد یک صفحه 216 و 17، اینم که 219. این تعبیر به وجدان شاید همون عبارتون اخرای تبادر باشه. حالا ایشون تعبیر تبادر رو به کار نبرده، میگه این وجدانیست که ما از این لفظ این معنا رو میفهمیم. اگر منظور فهم عرفی و همون تبادر باشد، خب این یه مشکلی داره. تبادر اشکالش این است که ما تبادر رو می توانیم دلیل بر بساطت یا ترکیب لحاظی بگیریم، تبادر نمی تونه بساطت یا ترکیب حقیقی رو ثابت کنه. چون وقتی ما میگیم فلان معنا به ذهن ما متبادر میشود، یعنی همون معنایی که به ذهن خطور میکنه. خب اون معنایی که به ذهن خطور میکند واقعا آیا با شنیدن لفظ مشتق معنای بسیط حقیقی در ذهن ما میاد یا مرکب حقیقی؟ اونی که در ذهن میاد مربوط به مقام لحاظ و تصور. خود محقق اصفهانی معتقدند مشتق از نظر لحاظی بسیطه، یعنی یه معنا به ذهن میاد. پس نمیتونه تبادر دلیل بر ترکیب حقیقی مشتق باشه. به عبارت دیگه مدعا یه چیزه، مدعا مربوط به یک مسئله است، دلیل مربوط به یه مسئله دیگه. مدعا اثبات ترکیب حقیقی مشتق، دلیل مسئله تبادره که با تبادر در هر طرف که ادعا بشه بساطت یا ترکیب لحاظی ثابت میشه. با تبادر نمیتونیم ترکیب حقیقی مشتق را ثابت کنیم. چی؟ حالا اون ببینید، اون اشکالات اصل تبادر اینجا مطرح نکنید. در مورد اصل تبادر یه اشکالاتی مطرحه، ولی تبادر فی نفسه یعنی انسباق المعنا من بین المعانی الى الذهن، این که یه معنا از بین معانی سرعت بگیره و در ذهن اون معنا خطور بکنه. خب این خودش یه دلیلیتی در بعضی مواقع داره. منتها باید ببینیم از این دلیل کجا میخوایم استفاده کنیم. درست فرمودید.
اما وارد به ترکیب مشتق نمان بشین، خب باید معناشو بدونیم دیگه.
میدونم شما معنای مشتق رو میدونید، خب اجمالا میدونید قائم و ضارب و ضاحک و اینا به چه معناست. منتها بحث اینه این بسیطه یا مرکب. معناشو بدونید اجمالا یه معنایی ازش، معنای لغویشو میدونید، موضوع لهشو میدونید چیه، اما میخوایم ببینیم حالا این دارای جزء هست یا نیست. اصل معنا رو میدونید، بحث در اینه که نمیدانید جزء دارد یا ندارد. درست فرمودید. و این متوقف بر اینه که بالاخره ما اولا باید معلوم بکنیم که اصلا ما این بساطت و ترکیبی که داریم میگیم مربوط به مقام لحاظ و تصوره یا به حسب حقیقی میخوایم ببینیم جزء داره یا نداره. خب عرض میکنم ایشون میگه وجدان، ولی وجدان یعنی چی؟
دقت عقلی؟
نه وجدان نیست تعبیر، نه عبارت ایشون رو ببینید. اما الوجدان فبه انا لا نشک عند سماع لفظ القائم فی تمثل صورت مبهمه متلبسه بالقیام. میگه ما شک نداریم که وقتی لفظ قائم شنیده میشه این معنا میاد بزن. لا نشک کفی تمثل صورت مبهمه متلبسه بالقیام. خب این چه معنای دیگه میتونه بالاخره؟ خب مرحوم آقای خویی هم مثلا تعبیرشون اینه انهو مهول مطابق للوجدان و هما موا و ما هو المتفاهم من المشتق عرفا. دقت فرمودید؟ اگه بخوایم اینو مثلا تطبیق بکنیم، این باید بر همین تبادر تطبیق بشه دیگه. خب این من چون قول دادم که به هر حال هم آقایون برنامه دارن و هم خودم هم یه چند کلمه ای صحبت کنم دیگه، حالا امروز به همین اکتفا میکنیم و بقیه ادله رو انشالله شنبه خدمت آقایون عرض خواهیم کرد. اما خب این ایام، ایام ولادت با سعادت نبی مکرم اسلام خاتم انبیا صلی الله علیه و آله و سلم. وجود مقدس پیغمبر اکرم کاملترین، وسیعترین و ارزشمندترین وجود در عالم هستی است، یعنی مقربتر از پیغمبر اکرم در این عالم نیست. سعه وجودی به میزان تقرب انسان به ذات باری تعالی است. اصلا قرب معناش چیه؟ قرب به خداوند به چه معناست؟ نزدیک شدن به خداوند که هدف غایی خلقت و عبادات و اعمال و رفتار ماست یعنی چی؟ قطعا این نزدیکی، نزدیکی مکانی یا اصلا این چیزا تصور نمیشه اینجا. این سرصدا میشه دقیقا سب کنید آقا، تصور نمیشه اصلا نزدیک شدن از نظر مکان و نزدیکی جسمی و امثال اینها. پس قرب چیه؟ آدم مقربتر، موجود مقربتر به خداوند چه موجودیه؟ موجودی است که کاملتره. هرچه کمال وجودی بیشتر باشه قرب بیشتره. لذا اگر کسی یه عمر عبادت کنه قربتن الالله به زعم خودش، رو به قبله بیسته، این که میگن مثلا یه عملی تو روایات دیدید، یه عملی این از 70 سال عبادت ارزشش بیشتره، از 70 سال شب زنده داری و روزه داری در روز ارزشش بیشتره، برای اینی که گاهی یه اعمالی، یه کارهایی اینقدر سعه وجودی به انسان میده که انسان رو نزدیک میکنه به خدا. ولی اگر کسی یه عمری رو به قبله بایسته قربتن الالله، حالا این کار رو هم انجام بده، اما این وجودش کامل نشه، نه معرفتش نه روحش، یعنی این مملو از کینه، نفرت، نفاق، حسادت و امثال اینا باشه، خب این یه وجود محدودی داره. درست عبادت کرده، عباداتش هم بالاخره برای او در یه حدی نافعه، ولی این به گمان خودش تقرب پیدا کرده در طول عمر، ولی این تقرب نیست. تقرب چیزی نیست که انسان به خیال خودش با این اعمال ولو حقیقت و محتوایی نداشته باشه بتونه واقع بشه. تقرب یه حقیقته، یه واقعیته. این تقرب
و قرب به مقام قدسی حق تعالی تنها با کمال وجودی پیدا میشه. کمالات انسانی هرچی در انسان تقویت بشه، بندگی خدا تقویت بشه و عرض به حضور شما اون چه که حالا در جای خودش گفته شده، هرچه اینا تقویت بشه قرب به مقام حق تعالی بیشتر میشه. لذاست که میبینید پیامبر اکرم در اوج بندگی و تسلیم و خضوع در برابر خداوند تبارک و تعالی نسبت به هدایت امت اینقدر دغدغه داره که بر طبق آیه قرآن کنه از نگرانی نسبت به حال امت میخواد قالب تهی بکنه. برای همینه که میبینید عرض به حضور شما مهربان و اهل رحمت، پیامبر رحمت، یعنی واقعا به تمام موجودات این عالم اون نگاه مهر آمیز و محبت آمیز داره، همونطور که خود خدا نسبت به عالم، نسبت به انسانها، نسبت به موجودات این عالم این نگاه رو داره، نزدیک به همه است، دلسوز همه است، مهربان با حال همه است، پیامبر هم یه همچین وجودیه. اگر میبینید که مثلا در فرمانهای پیامبر در رابطه با جنگ مینویسه در جنگ به زنها، به بچه ها، به اموال مثلا اونها تجاوز نکنید، اگر دستور میده حتی به درختان تعدی نکنید، درخت ها رو نزنید، نابود نکنید، برای اینکه این وجود یه وجودی است که همه مظاهر این عالم رو براش ارزش قائله. این یه حقیقته، نه اینکه مثل رفتار یه رهبران سیاسی دنیا که حالا مثلا سمبولیک میان یه جایی روز درختکاری درخت میکنن. درسته تکریم احترام، واقعا ممکنه خیلی هاشون به اصطلاح از این جهت به هر حال به عنوان اینکه این محیط زیسته تو دنیا، الان خیلی هم داده این حرفا رو در شرق و غرب عالم دارن، ولی یه عالم دینی، یه رهبر دینی، پیامبر کاملا نگاهش متفاوته، اصلا از دریچه دیگر این عالم رو میبینه، چون وجود او کاملترین وجود و نزدیکترین وجود به حق تعالی است. اصلا قرب اینه، یعنی ما اگر خودمون واقعا میخوایم این مسیر رو طی کنیم، درس هامون، درس خوندنامون، درس گفتنامون، مباحثمون، رفاقتامون، رفت و آمدهامون، هر کاری که داریم میکنیم اگر توجه بکنیم اینها منجر به تکامل وجودی ما نشه، این فایده ای نداره. قرب حاصل نمیشه. صبح تا شب میایم میریم، الان 20 سال، 10 سال، 30 سال درس میریم میایم، ولی وقت علت این که یه دفعه میگن چشم باز کردیم دیدیم پرونده اعمالمون خالیه، چیزی توش نیست، برای این که روش نکردیم، برای این که روش نکردیم. این خیلی مهمه که بالاخره حالا مایی که در این مسیر هستیم، درس و بحث و خدا و پیغمبر و قال الباقر و قال الصادق، ببینیم چقدر خودمون از این چشمه، از این رود، از این نهر زلال بهره بردیم و خودمون رو شستشو دادیم. این که میگن نماز مانند نهری است که انسان خودش رو 5 بار در اون شستشو میده، واقعا باید ببینیم نمازهای ما یه همچین خصوصیتی داره، مثل نهری هست که ما بریم در اون و وقتی بیرون میایم شستشو داده شده باشیم. اگه اینجور باشه داریم هی وجودمون رو کامل میکنیم، داریم قرب پیدا میکنیم، و غیر از این باشه دیگه معلوم نیست چه سرانجامی خواهیم داشت. پیامبر اکرم کاملترین وجود، مقربترین وجود در این عالمه. حالا این که صادر اول از طرف خدا حقیقت محمدیه است و این حقیقت لازم، این حقیقت در قوس نزول رسید به این عالم، شد وجود مقدس پیغمبر که در 17 ربیع الاول به دنیا آمد. این وجود خاکی مادی در قوس صعود با عنایت الهی، با کمک خداوند و با اراده الهی و البته تلاش و زحمت و کوشش طاقت فرسای خودش، در قوس صعود رفت، دوباره به اون حقیقت متصل شد. این به هر حال یه همچین پیامبری ما داریم و این مایه افتخار برای مسلمین باید باشه که شخصیت او از همه انبیاء همه ادیان برتر و بالاتر و کاملتره، مقربترین انسان به خداوند تبارک و تعالی است. خب با یه همچین پیغمبری و با پیغمبری مثل پیامبر گرامی اسلام که یه همچین شخصیتی داره و دین او کاملترین دینه، خب اگر توصیه و نصیحت و دستور و امر و نهی دارد، مسلم برای اینه که امت به همون جایگاه برسه، کمال پیدا کنه، به مقام قرب برسه، ما باید به این توصیه ها و دستورات عمل بکنیم. یکی از مسائلی که واقعا ضروری است در این ایام بهش توجه بشه و به عنوان هفته وحدت هم نامگذاری شده، همین مسئله وحدت بین امت اسلامی. واقعا مسئله تفرقه خطرناکترین و مهلکترین سمیست که میتونه در جامعه اسلامی وجود پیدا کنه، تحقق پیدا کنه. در آیه 103 آل عمران که خوندید، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ببینید خیلی مهمه، در این آیه دعوت به اعتصام به حبل الله شده، نهی از تفرقه کرده. بعد برای اینکه اهمیت وحدت و پرهیز از تفرقه و تشدد را ذکر بکند، می‌فرماید یاد بیارید نعمت خدا را. نعمت خدا چه بوده؟ شما دشمنانی بودید که خداوند بین شما، بین قلوب شما الفت و همدلی ایجاد کرد، به نعمت خداوند برادر شدید. این تعبیر مهمه، کنتم علی شفا حفره من النار، شما لبه پرتگاه آتش بودید. لبه پرتگاه آتش چی بوده؟ دشمنی، دشمنی بین شما، شما رو در لبه پرتگاه قرار داده بود. یعنی دشمنی، عداوت، تفرقه پرتگاه نابودی است. نابودی در این دنیا و در آخرت، حفره از آتش در این دنیا و حفره از آتش در اون دنیا، حفره از آتش که در این دنیا همه چیز رو نابود کنه، به همه چیز رو بسوزانه و عذاب اخروی که به جای خود محفوظه. و خداوند تبارک و تعالی می فرماید فانقذکم منها، شما رو خداوند نجات داد، نجات شما به برادری شما بود، به الفت شما بود. خب این از آیات الهی شمرده شده در این آیه. حالا واقعا با اهمیتی که مسئله وحدت داره، مخصوصا در شرایط فعلی که تشیع به هر حال از جهات مختلف در معرض هجومه، امروز مکتب اهل بیت در دنیا مورد اقبال قرار گرفته، مطالب این مکتب، معارف این مکتب قطعا اگر درست برای مردم دنیا تبیین بشه، روز به روز توجه مردم دنیا به این مکتب بیشتر خواهد شد. واقعا وظیفه مسلمین و به خصوص شیعه و به خصوص و بالاخص روحانیت شیعه در این شرایط برای دفاع از مکتب اهل بیت چیه؟ زمینه لازم باید برای ترویج مکتب فراهم بشه، بستر لازم باید فراهم بشه. آیا در فضای تفرقه و تشتت و آتش افروزی و کینه توزی واقعا این فراهم میشه؟ آیا اگر کسی بیاد به عنوان دفاع از مکتب اهل بیت و مکتب شیعه کارهایی را انجام بده که موجب وهن این مذهب بشه، دیگه زمینه‌ای برای شنیدن حرف حق این مکتب باقی میماند؟ ما وقتی میگیم وحدت، به هیچ وجه سخن از عدول از اصول و عقاید و به اصطلاح مبانی فکری نیست. ما راجع به خلافت و ولایت حرفی داریم، رو حرفمون هم هستیم، هیچ هم عقب نمی نشینیم. اعتقاد ما به اهل بیت عصمت و طهارت به عنوان جانشینان پیامبر، اینا اصلا به هیچ وجه قابل بحث نیست. مکتب شیعه کامل ترین مکتب و نجات بخش انسانها در همه ادواره و این قابل تردید نیست. ولی میخوام ببینیم آیا دفاع از مکتب اهل بیت به چیه؟ دفاع از مکتب اهل بیت به اینه که این مکتب در یک فضایی ترویج بشه، گوشهایی بشنون و اقبال بکنن به این مکتب. حالا اگر کسی بیاد فرض بفرمایید تمام هم و غمش به عنوان شیعه این باشه که مثلا به خلفا، به مقدسات مذاهب دیگه حمله کنه، اهانت بکنه، آیا واقعا دیگه زمینه‌ای برای شنیدن سخن این مکتب فهمیده میشه؟ آیا زمینه‌ای وجود داره یا نداره؟ دیگه زمینه‌ای باقی میمونه یا نمیمونه؟ این به نظر من خدمت نیست. امروز از همین رفتارها بهانه‌هایی میسازند برای دور کردن توده مسلمان دنیا از اهل بیت، از مکتب اهل بیت، برای ترساندن بسیاری از مسلمین از شیعه. شیعه هراسی رو دارن ترویج میکنن. بعضی رفتارهای ما بهانه به دست اونها فراهم میکنه. این مسئله دو طرفه است. از اون طرف از در میان اهل سنت هم بعضا رفتارهایی صورت میگیره که قابل دفاع نیست. به هر حال امروز وحدت یک ضرورت برای امت اسلامی در مقابل خیلی عظیم دشمنان که کمر به نابودی اصل اسلام بستن، اونا اصل اسلام رو میخوان از بین ببرن. واقعا ما باید خیلی مراقب باشیم. متاسفانه آدم میبینه روز به روز داره علائم تفرقه در به هر حال جامعه بیشتر میشه. گاهی بعضی توهین ها، اهانت ها، بعضی کتاب ها مثلا در رابطه با مقدسات اهل سنت پخش میشه، منتشر میده. اینا جز من اثر اینها رو از نزدیک دیدم که این کار حتی طیف میانه روی اهل سنت، حتی اونهایی رو که به اهل بیت علاقه مندن و میخوان به نوعی این پیوندها برقرار بشه، اونها رو هم خلع سلاح میکنه. جز دور کردن اهل سنت از شیعه هیچ ثمره دیگری نداره. الان شما میبینید فتاوای مراجع معظم تقلید، رهبر انقلاب، اینها همه به هر حال این چیزها رو محکوم میکنن، اما باز معذاله که انسان میبینه این اتفاقات داره میفته. امروز رفتار آیت الله سیستانی در عراق رو ببینید در برابر اون همه فشارهایی که نوک تیز این فشارها علیه مردم شیعه عراق، علیه مردم مسلمان عراق، اما با هوشمندی و درایت مانع این تفرق افغانی ها و مانع آتش افروزی دشمنان شده با درایت. خب این رفتار مراجع برای ما حجته. اگر بعضی از ماهایی که حالا این همه ادعا میکنیم واقعا جای اونا بودیم، تصمیماتی میگرفتیم که خونهای زیادی باید ریخته میشد و آتشی افروخته میشد که حالا حالا خاموش نمیشد. لذا خیلی مهمه که مسئله وحدت را تا اونجایی که میشه بهش اهمیت بدیم و رفتارهایی که خدایی نکرده موجب خدشه در این اتفاق و اتحاد بشه نداشته باشیم. الحمدلله رب العالمین.